رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه مقابله طهره طهره به اغلبیت الكثير المطلق علیه و زوال اوصافه و طهره به مطلق الاتصال به و ان بقی الاسم و یدفعهما بحث این بود که ماء مضاف اگر متنجس شد که در تنجسش اتفاق بود مجرد ملاقات با نجاست باعث تنجس بود، در این ناحیهش ادعای اجماع شد، اما تطهیر ماء متنجس به چیه؟ شهید اول اونجوری که در کتاب اطعمه و اشربه هم تصریح میکنه با این عبارت که آب مضاف متنجس قابل تطهیر نیست، چون تطهیرش به اینه که با آب مطلق کری مخلوط بشه به قدری که دیگه عنوان اون آب مضاف صدق نکنه، یه به شیر نگن، به شیره نگن، بهش آب میوه نگن. خب اگر این شد در حقیقت موضوع منتفی شده، نه فقه به نجاست دیگه، این آب مضاف نیست که تطهیر شد، بلکه آب مضاف آب مطلق. این نظر ایشونه و دلیل ایشونم اینه. خوب دقت کنید، خوب توجه بفرمایید، باید با این دلیل دو قول مقابل که قول شیخ طوسی و قول علامه باید با این دلیل رد بشه. میفرماید برام شهید ثانی و شهید اول که در مدعا با هم متفقند، میفرماید تطهیر هر متنجسی غیر از آب مطلق قلیل، دقت بکنید، آب مطلق قلیل اگر متنجس بشه تطهیرش به اتصال به کر بود و اونجا اثبات شد امتزاج لازم نیست، صرف اتصال بس، وقوع دفعتن لازم نیست، غلو المطهر لازم نیست، بحثا شد. اما آب مطلق قلیل متنجس در غیر او، در غیر او که قهرن شامل آب مضاف هم میشه، آب مضاف آب نیست، غیر آبه، مثل دستش که متنجسه، مثل لباسیست که متنجسه. شما یک لباس متنجس رو چطور با آب مطلق فرق کنید، کر چطور شستشو میدید؟ وقتی که آب کر به همه جای این لباس برسه، علاوه بر این که به همه جاش برسه، بنابر قولی فشار عصر هم لازمه. حالا در آب کر اختلافه، ادهی میگن لازمه، بحثاش میاد، اما اجمالا همه در این نقطه متفقن که باید آب کر به همه جای این لباس متنجس، به همه جای متنجسش برسه. خب شما همین معنا رو تو شیر متنجس، تو شیر متنجس پیاده کنید، وقتی پیاده بشه دیگه خبری از شیر نمیمونه، خبری از شیره نمیمونه، وصول الماء المطلق کثیر الى جمیع اجزاء المتنجس غیر الماء، این عین از بین رفتن اون ماء مضاف. تا وقتی که آب مضاف صدق بکند، شما قاطعید که این آب کر متنجه، آب کر متحر، آب مطلق کر و اون نواهی که هنوز عنوان شیر شیره صادقه نرسیده، مثل اون لباسیست که متنجس بود همه جاش، خب میبینید آستینش هنوز خشکه، خب آب نرسیده دیگه، اگر رسیده بود خشک نبود. اینجا مگر آب مطلق کر رسیده بود به اون نقطه ای از این مایع مضاف متنجس؟ اگر رسیده بود که دیگه اون نبود. این فرمایش ایشون قهرن تطهیر مایع متنجس امکان نداره الا به از بین رفتنش، الا به تبدیلش به آب مطلق. اما در مقابل مرحوم شیخ طوسی فرموده اگر آب کر مطلق غلبه پیدا کند بر آن آب مضاف متنجس، حتی اگر هنوز عنوان هم صدق کنه، عنوان خودش که باعث تطهیر اوست، و مقابله عبارت ببینید و مقابله فرمود که و طهره اذا صار ماء مطلقا، طهرش وقتی که این آب مضاف که آب مطلق بشه، شیره نباشه، ما اتصاله بالکثیر المطلق، این ما اتصاله بالکثیر المطلق لا مطلقا یک اشکال با شید اوله، میگه تعبیرتون نارساست، این آب مضاف از آب مطلق از مضاف بودن در بیاد اما بر اثر اتصال به کثیر مطلق، نه مطلقا اگر با یک کاسه آبی آب مطلق بریزیم داخل این شیر مرتب تا وقتی که دیگه آب بشه پاک نمیشه. لذا می گفتیم شلنگی باید به این وقت بکنی یا آب چشمه رو به این وقت بکنی. علی القول الاصح و مقابله طهره به اغلبیت الکثیر المطلق علیه و زوال اوصافه، این قول شیخ طوسی در مفسود جلد یک صفحه 15، اغلبیت کثیر مطلق بر اون متنجس و زوال اوصاف اون متنجس اون مایع مضاف. دقت بکنید این زوال اوصافه رو که در عبارت شیخ طوسیه بعید نیست به همون نحوی که شهید اول و شهید ثانی قائلن ترجمهش کنید، که زوال اوصافه مراد اینه که دیگه خصوصیات اون مضاف نمونه، خصوصیات اون نمونه، اگر اینجور معنا کنیم دیگه همون اذا صار ماء مطلقا میشه. اما چجور معنا کنیم که غیر از این بشه؟ چون ظاهرش همینه و زوال اوصاف خصوصیات او، یعنی دیگه خصوصیات شیر نباشه، وقت میشه ماء مطلق دیگه. به صورت شیره نباشه، میشه وای مطلق. ممکنه منظور همین باشه، اما چجور شده که الان اینو مقابل قرار داده این زوال اوصافه؟ چجور معنا بشه که مقابل قول الاصح حساب بشه؟ به این نه فرمودن محشین که این زوال اوصاف اعم از صد عدم صدق اسمه. اعم از عدم صدق اسمه، اگر شیره متنجس بود، آب خور مطلقی به او وصف کردم مخلوط شد، غلبه پیدا کرد این آب، اما بعد ممکنه تهنشین بشه اون شیره، اینجا رو عبارت شیخ طوسی شامله، اینجا رو شامله، اینجا رو میگه پاکه و اون که شهید اول میگه پاک نیست، فیصانی میگه پاک نیست. دقت بکنید، خواهیم بگیم فرمایش شیخ طوسی که شده مقابل فرمایش شهید اول، مقابل نه خود او، جهتش اینه که فرمایش شیخ طوسی اعم از فرمایش شهید اول، لذا شده مقابل. اگر آب مطلق شد، آب مطلق تهنشین نمیشه، تهش چیز دیگه در بیاد. اگر تعبیر میکنه صار ما ان مطلقا، ظهورش در اینه که دیگه اون عنوان بر نگرده، اما تعبیر شهید میگه اغلبیت ماء مطلق، اون میشه مغلوب. اینجا غالب و مغلوب داریم، اونجا وحدت داریم. اونجا میگه اون آب مطلق همی شده، اون آب مضاف شده آب مطلق، یکی شده. این که اغلبیت پیدا کرده، اون شده مغلوب، و بر اثر این مغلوب شدن الان خصوصیات او دیده نمیشه، که اگه صبر کنن تهنشین بشه دوباره جدا میشه. عبارت شیخ اونجا رو شامل شیخ طوسی، عبارت شیخ اول اونجا رو داره نفی میکنه، به این حساب بشه مقابل. اما علامه، مقابله فرمایش علامه با فرمایش شیخ اول که در ادامه طرح میکنه، او خیلی روشنه. علامه میگه به صرف اتصال به کثیر مطلق پاک میشه. اون دیگه شیری که نجس شده اگر شلنگ آب رو وصل کنی به او، یک آن وصل باشه پاک میشه دیگه، اون اصلا زوال الاوصاف و اغلبیت هم مطرح نکرده. مگه مقابل این قول طهره به اغلبیت کثیر مطلق علیه برون مضاف و زوال اوصاف مضاف، اما اغلبیت او بشه مغلوب، بشه غالب. تو فرمایش شهید اول حساب مغلوب و غالب نبود، وحدت بود. و نیز مقابل این اصح، این قول سومه که قول علامه است در تحریر جلد یک صفحه 5، و طهره به مطلق الاتصال بهی و این بقیه الاسم، ولو اسمش بمانه، یعنی حساب غلبه هم نباشه، و این بقیه الاسم یعنی غلبه هم در کار نباشه، مطلق الاتصال. ولی و یدفعهما، ایشون اشکال میگه بر هر دو قول اینه، هر چیزی غیر از آب مطلق قلیل متنجس، آب مطلق قلیل متنجس تطهیرش که صرف اتصال بود، قبلا بحث شد، اونم علتش این بود که آب مطلقه به مجرد اتصال بالکر مطلق متنجس غیر متغیر، کجا بحثش بود، به مجرد اتصال به کر و به کثیر مطلق یصدق ماء واحد پاک میشد. اما آب مضاف تو آب نیست که به مجرد اتصال بشه ماء واحد. این برش آب هندوانه است و برش آبه، این برش شیره و برش آبه. مجرد اتصال معلومه که کفایت نمی کنه. ماء مضاف میشه غیر ماء، غیر ماء قلیل متنجس بدون تغییر، شرط تطهرش با آب مطلق اینه که آب مطلق کثیر به همه جاش برسه. شما همین معنا رو تو شیر پیاده کنید، وقتی میگیم به همه جاش رسیده که دیگه خبری از اون نمونه. اگر هنوز عنوان صادقه یا هست ولی مغلوب شده، میگه شده غالب ولی هست، خب پس نرسیده این آب مطلق اونجا. دیگه اونجا بحث شد، گفتیم شرط ممازجت نفی شد. اولا تو مجرد اتصال اگر تشتی آب مطلق قلیل متنجس غیر متغیر، اگر این متصل بشه به آب کوری عرفاً میشه ماء واحد.
این ماء واحد بودن و فرم شرط بذاشه تو اینکه این رد کنه با عنوانه که ماء مضاف و ماء مضاف.
بله دیگه، این غیر ماءه، غیر اوست، غیر او که با او یکی نمیشه.
این استدلال ماء واحده که در اینجا پیاده میکنیدش، این از روایت اومده یا خودمون گرفتیم؟ این خودمون گرفتیم اینجا قیاس نداری میکنیم؟
ببینید در روایات بحثش قبلها اگر تشکیل داشتید میگفتیم که اونی که در روایات مأخوذ ملاقاته، ملاقات هم تو روایات هم تو متون فقهی. ملاقات امتزاج نمیخواد، با اتصال ملاقات صرف میکنه. علو المطهر نمیخواد، وقوع دفعتن نمیخواد، ملاقات صرف میکنه. سرش همینه که مجرد ملاقات میشه ماء واحد. ملاقات باعث صدق ماء واحد میشه چون هر دو آبه، آب مطلق. اما در مضاف این معنا تصور نداره الا بون شیده این قائل بودن. و یدفعهما، دفع میکند این دو قول را، مع این مع. یعنی حالا اگر بخوایم بریم سراغ شک، روشنه که تا نرسه به اون حدی که شهید اول شهید ثانی فرمودن، شک که در تطهیر حاصل بشه استصحاب نجاست باید بشه. مع اصالت بقای نجاست، این مع رو به عنوان یک ذخیره‌ای دیگه حفظ کنید. اولا استصحاب نجاست هست، بعد از چنگ این خلاص بشه. خلاص شدن از چنگ این به اون نظریه شهیده اینه، نه به نظر علامه و شیخ طوسی. مع اصالت بقاء نجاست، ان المطهر لغیر الماء، لغیر الماء مراد از ماء، ماء مطلق قلیل متنجس غیر متغیره. مطهر غیر آب شرطه وصول ماء الى کل جزء من النجس، من المتنجس، کل جزء. و ما دام مضافن لا یتصور وصول الماء الى جمیع اجزائه. ای که میگه ما دام مضافن معلوم میشه مرحوم شیخ طوسی هم معیار را اغلبیت الکثیر مطلق قرار داده، ای بشه مغلوب. متو ما از زوال اوصافه در حدی نباشه که عنوان صدق نکنه، حتی اگر عنوان صدق کنه. چون عرض کردیم اگر قرار باشه اون ما از زوال اوصافه رو این معنا کنیم که اصلا شیر صدق نکنه، شیر صدق نکنه، اصلا او دیگه نه، خصوصیات او نباشه دیگه، بشه آب مطلق. و شیخ طوسی با شهید موافق میشه، مخالف دیگه محسوب نمیشه، مخالف فقط میشه علامه. اما با این عبارت معلوم میشه اون زوال اوصافه رو در سرحدی که عنوان صدق نکنه قرار نداده، فقط معیار رو غالب و مغلوب قرار داده. و مادام مضافن لا یتصور وصول الماء الى جمیع اجزاء النجسه و الا لما بقیه، اگر رسیده بود که دیگه مضاف باقی نبود. این اقتضا میکنه نظریه اخیر. بفهم بله، فرمایش ایشون همون
شهیده مثل یه لباس متنادس برخورد
کرده. بله،
یعنی دیگه بهش ما نگفتن چه بخواست بزاره، ملاقات رو در این بکشه.
همینو میگیم علامه معامله آب قلیل مطلق رو پیاده کرده اینجا در مضاف متنجد. خب این درست نیست، با اون توضیح دادیم، گفتیم در ماء قلیل متنجد مجرد اتصال ملاقات که لازمه صدق میکنه، و در آب قلیل متنجس تو ادله عنوان ملاقات ماخوذ بود، تو سایر متنجسات وصول الماء الی جمیع اجزائه ماخوذه نه ملاقات. اینا رو نباید قاطی کنیم. تطهیر در آب قلیل در ادله به عنوان ملاقات بند بود، ایشون هم گفت ملاقات که تحقق یافت به اتصال تحقق پیدا میکنه، حتی ممازجت گفت لازم نیست. تابع دلیل ادله ببینیم چه عنوانی رو ماخوذ قرار داده برای تحقق تطهیر، او باید تحقق پیدا کنه. در متحریت آب کثیر مطلق آب قلیل متنجس رو ملاقات ماخوذه، میگیم ملاقات اتصال. در بقیه متنجسات وصول الماء المطلق الكثير الى جميع اجزائه ماخوذه، ای باید صد کنه. و ماء مضاف که ماء مطلق قلیل نیست، غیر ماء، ماء مضاف گفتیم اون است که عنوان ماء مطلق از صحت سلب داره، لیس بماء بل ماء العنب مثلا، نه ماء بلکه شیره نه آب. حالا مسئله تهنشینی رو بعد از محشید مطرح کردم، مسئله تهنشینی تو عبارت شیخ طوسی که نیست، بعضی اینجوری تصویر کردن برای اینکه اون غالبیت و مغلوبیت رو تصویر کنن. برداشت شهیدستانی از عبارت شیخ طوسی اینه که حساب غالب و مغلوب باشه ولو عنوان صدق کنه. اون زوال اوصاف یعنی اوصاف مقدم عنوان، شیر نیست اما خب دیگه هنوز رنگ سفیدی داره، سفید رقیقی هست ولو اون سفیدی شیر داره نیست، چون که میگه اصلا دیگه باید آب صدق کنه. هر وقت آب صدق کرد میشه با روغن متنجس تو مقاصد محرمه بحث میشه، روغن متنجس قابل تطهیر نیست، مثلا قابل تطهیر نیست بحث میشه دیگه. دهن متنجس رو فقط برای سوزندن میشه استفاده کرد دیگه، عقلش برخواد. همونجا هم مثلا علامه فرموده سری حرفایی تو بحث اطعمه اشربه، علامه میگه همونجا مگر اون دهن متنجس رو بریزن داخل آب مایع، اما آب کثیر تا با شدت اینا رو به هم بزنن که عرفن صدق کنه وصول الماء، معیار عرف دقت عقلی نیست، او هم متوجه که نظر عقلی نمیرسه، معیار رو عرف میدونه اینم. بعد که آب اومد، روغن اومد روی آب، حالا جمعش کنه میشه که از گرفت میگه برد
توی نجات نجات برای چی مجرد
ملاقات نجاست، آب مضاف همش نجس میشه. این معیار عدله، ما سرشو که نمیدونیم.
تو روایت هست.
بله، ملاقات آب نجس، ملاقات آب مضاف و هر مایه مضاف مجرد ملاقات نجس میشه، هم تو عدله هم معقد اجماع است.
ما اینجا ما حکم آب قلیل رو
بار میکنه،
اما
تو سرسه حقارتش
حکم
دیر ماه
قلیل رو
یه همش تابع عدله این قرار نیست هر دو
استثارات ماه را آزه
باشه، ما داریم ملاقات رو اهمی کنیم ماه قلیل که تحصیلش رو کنه، اما توی نجاستش میگه این آب قلیل استثار ماه نیست، این تعبیر عدله.
بله تعبیر تحصیلش فقط
تعبیر به آب قلیل. ما دنبال اینیم عنوانی که در لسان دلیل اومده سر در مورد تنجس ماء مضاف عنوان ملاقات مع النجاسه معقوزه، در مورد تطهیر ماء مضاف وصول الماء الكثير الى جميع اجزائه معقوزه. دنبال تقویم عناوین، اگر او بود نجاست میاد، اگر این بود طهارت. و سیأتی له تحقیق آخر فی باب الاطعمه، که باب اطعمه شده خوب مطرحه. و سعر و هو الماء القلیل الذي باشره جسم حیوان تابع للحیوان الذي باشره طهارت و نجاست و کراهت. خود کلمه سعر یعنی باقی مانده، اگر آب قلیلی، آب قلیل، آب کثیر هم جو محل بحث، آب قلیل مطلقی اتصال پیدا کرده با بدن حیوانی، می‌فرماید حکم خود اون حیوان رو داره از نظر طهارت و نجاست و از نظر کراهت و عدم کراهت. تهمونده آب قلیلی که کلب و خنزیر از اون آب خوردن خب نجس، اما تهمونده آبی که گوسفند از اون آب خورده این نه نجسه در بحث نجاست طهارت و نه مکروه در بحث کراهت و عدم کراهت. کراهت که مطرح، مراد کراهت شرب یا کراهت وضو، هر دو مطرح، وضو و غسل. فقط مثلا شرب مطرح نیست، بحث وضو و غسل هم مطرح. اگر آب آبیه که حمار از اون آب خورده، خب میشه مکروه شرب او، مکروه وضو از او، اما نجس نیست چون خود حیوان مقبل. مراد کراهت حلیت و حرمت اکل له در بحث کراهت. در بحث نجاست هم که حیوانات نجس العین معلومه چی هست، کلب و خنزیر. اما اگر حیوانی از نظر اکل لحمش مکروه نیست، قهرن حاکم که هست، تهمونده آب او حکم خود او رو داره. این رو سطح قاعده ذکر میکنه، اما موارد استثنا فراوان داره. آبی را که گربه به اصطلاح لب زده، دهن زده، با اینکه گربه خب خودش ولو پاکه ولی مأکول له که نیست، در این حال در مورد او قائل به کراهت هم خیلی ها نشدن. روایاتی داریم که حتی کراهت هم نفی میکنه، کراهت وضو رو، آیا میشه از او وضو گرفت؟ عبارت ببینید، فمد و سعر و هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، آیا معیار جسم حیوانه یا دهان حیوان؟ خود این محل بحث. صاحب مدارک فرموده معیار دهن حیوانه، استنادم کرده به روایاتی، اما خب شهید فرموده باشره و جسم و حیوانه، معیار دهن نیست. اگر پاشم افتاد تو اون آب خاک همین. خب در مورد آبهای مضافی که مایعاتی که مایعات غیر ما بحث شرب اونا مطرح باشه، کراهت رو میگیم، نجاست رو میگیم، چون کراهت مربوط به شرب هم هست. حالا اگر آب میوهی بود که حیوان بدن حیوان به او اتصال داشته یا کوزه حیوان به او اتصال داشته، آیا کراهت شرب میاد؟ اگر در آب مطرح کرده در اونم میاد. اگر آب قلیل رو مطرح کرده، آب قلیل مطلق قطعا مراده، چون بحث وضوع عمدتا مطرحه، بی خاطر اینو میاره ولی نفی بقیه نمی کنه. و سعر و تابع للحیوان الذی باشره، تابع حیوانی است که مباشرت پیدا کرده با این ما، با این سعر، تابع اوست در طهارت و نجاست و کراهت، در حرمت نه، تابع اوست در این سه جهت، در حرمت تابع نیست. خب گربه که حرامه، معکول اللحم نیست، اما سعر او حرام نیست. حتی خواهیم گفت عده کراهتش هم نفی کردن. و یکره، حالا وارد یک سری سقرایات میشه، و یکره سعر الجلال، حیوان نجاست خور، مراد از نجاست هم خصوص نجاست انسانه، نه هر نجاستی، که در بحث مخصوص به استبراء حیوان جلال اینو مطرح میکنه. حیوانی که نجاست خور شده، حالا عرفن بگن این نجاست خوره، یا اگرم عرف قضاوتی نداره، معلوم باشه که این حیوان از نجاست رشد کرده، اون موارد جلال بهش میگن که استبراء میخواد. در مثل شتر مثلا باید 40 روز علوفه پاک به او بدن تا از احکام حیوان جلال خارج بشه. حالا سعر حیوان جلال تمام مکروهه، این کراهت هم کراهته شرب، هم کراهت وضوع و غسله. و هو المقتضی به عذرت الانسان محزن، از الا ان ینبت علیها لحم و اشتد عزمه، میگیم رشد کند، عذره محزن تغذی کند و از این راه رشد کند، انبات لحم اشتداد عزم. او سمیت فی العرف جلالا ولو این معنا نباشه، ولو مسئله رشد نباشه. اگر نمیتونیم رشد او رو به حساب تقضی از نجاست بگذاریم، این حیوان علوفه پاک هم میخورده، نجاست هم خورده، رشدی که کرده نمیشه به لحاظ نجاست گذاشت، محرز نیست. اما عرفاً اونقدر تکرار شده که دیگه میشه میگن نجاست خوره. معیار صدق عنوان در حیوان جلال، اگر از نجاست رشد کرده اونجا که معلوم دیگه، اگر رشدش معلوم نیست مستند به نجاست باشه، اما کثرت نجاست خوردن در حیوان به حدی بوده که عرفان میگن نجاست خوره، اون اولیش مصداق مسلمه، اولیش. دومیش مال جایی است که رشد حیوان معلوم نیست به نجاست باشه، معلوم نیست از نهای نجاست رشدی در حاصل شده باشه، اما از در عرفی بر اثر تکرار این زیاد بهش میگن نجاست خورد. او سمیت العرف جلال یکره سعر الجلال قبل ان یستبرع به ما یزیل الجلل، قبل از این که استبرع بشود به ما یزیل الجلل را، که در مثل مثلا شطور 40 روزه، در بقره 20 روزه، که حالا معیاراش بعد میاد. ببینید این محزن رو آورده با توجه به الا ان ینبت علیها لحمهویه، اگر فقط عذره بخوره شما میتونید رشد او رو مستند به عذره کنید، اگر علوفه دیگری هم علوفه پاکی میخورده دیگه مشکوک رشد مستند به عذره باشه، هم مشکوک شد دیگه این جهت اول محرز نیست، باید بری سراغ عرف آیا در حدی هست که عرف عرفن بگن جلال یا نه. اون محزن رو آورده برن که جهت دوم این ادامش که میگه الا ان ینبت این محرز باشه، اگر محرزه که رشد حیوان از ناحیه نجاسته این جلال، خب کی این محرز میشه؟ وقتی علوفه پاکی نخورده باشه، وگرنه نمیتونید بگید مستند به نجاسته، مشکوکه. اگر رشدش معلوم نیست به اویه بره سراغ عرف آیا تکرار شده به حدی که عرفان بگن جلال یا نه، فقربار. و آکل الجیه حیوانی که آکل خورنده مردار، جیوه مردار، لاشخور به اصطلاح، حیوانی که لاشخوره سعر او مکروه. میگه این کراهتی هم که میگیم تازه وقتیه که اون موضع اتصال بدن به اون آب خالی از نجاست باشه، ولی که اون آب قلیل یا اون آب مذاب متنجسه، اون وقت دیگه هم حرام و هم نجس، حرمت هم هست حتی مع الخلو ای نه آکل الجیه، چون جلال رو گفتیم عذره انسان، هر نجاستی مقصود نیست. اگر شطوری فرض کنید گوسفندی، شطوری، گاوی نجاست غیر عذره خورده، این حکم جلال رو نداره. خیلی اینا رو دقت کنید، حیوان نجاست خور که عرقش میفرماید نجس، رطوبات بدن او نجس، استبراء میخواد، قبل از استبراء ذبح بشه گوشتش جایز نیست، اکلش اون مال جاییست که نجاست خورده شده توسط حیوان عذره انسان باشه، در بقیه احکام نیست. آکل الجیه خب جیفه که دیگه، ولی اون نجاسته، اما عذره که نیست. میگه این دو که گفتیم مکروه مع الخلو ای خلو به موضع الملاقات للماء عن النجاسه، اگر مشتمل بر نجاست باشه که اون مایع متنجس میشه، این نجاست، بله خلوب باز این نجاست، اگر خلوب باز این نجاست نبود اون متنجس میشه، حرمت هم از اون وقت هم تنجس هم حرمت. همه نجاست از کردیم این نجاست جهتش اینه که پوزه حیوانات، منقار پرندگان اگر با نجاست ملاقات کنه این نجاست که توش نباشه پاکه، لذا مگسی که روی نجاست بنشینه بعد بیاد رو بدن انسان بنشینه، شما اگر مطمئن نباشید این نجاست تو پر و بال اون بود نمیتونید نجاست حکم به نجاست لباس کنید. در اونا ملاقات باعث نجاست موضع نمیشه، این نجاست موضوعیت داره. و سقر الحائض المتهمه که شهید ثانی بعد آمد، هر آدم بیموالاتی، کسی خیلی تو قید پاکی و نجاست نیست، باقی مونده او مکروه، هم خوردنش هم وضو و غسل از او. سقر الحائض المتهمه، متهمه به عدم تنزه از نجاست، اتهامش اینه که خیلی رعایت نجاست و طهارت نمی کنه. و الحق بها مصنف در بیان کل متهمن بها، مردی که خیلی تو فکر پاکی و نجاست نیست. و هو حسنون، شهید ثانی هم این الحاق رو حسن میدونه. جهت این تحسین شهید ثانی الحاق را اینه که این مورد صغرای قیاس منصوص العله است. در وسائل جلد یک، وسائل چاپ آل البیت جلد یک صفحه 237 میشه باب 8، از ابواب و از ابواب الاثار، آثار با سین جمع سعره، ابواب الاثار آثار با جمع سعر، باب 8 حدیث 5 و حدیث 9. حدیث 59 مشروط کرده، دقت کنید، مشروط کرده کراهت، بگید نهیه، چون جو بحث کراهت نیست، نهیه، نهیه از سعر حائض را مشروط کرده به اتهام اگر او متهم است، به صورت ازا آورده، ازا کانت متهمه، منقول به معنا، حدیث 59. اگر این به صورت قضیه شرطیه اومد، اتهام میشه علت، علت این که از سعر حائض نهی شدیم اتهام اوست که او نجاست و مشروط شده به این. این شرط اگر شرط حساب علت داره، مثل اون مثال عرفی که مکرر میزنن تو اصول، شنیدید طبیب به مریضش بگه ماست نخور اگر ترشه، این که میگه ماست نخور اگر ترشه، خب یعنی هر ترشی نخور، ولو گفته اگر ترشه، اگر گفته، میگه از سعر حائض اجتناب کن اگر بیمبالاته، و معلوم میشه پس بیمبالاتی همه کار است. میگیم قیاس منصوص العله یه حسن، حسنون جهت اینه که روایات لسان اتهام را به صورت شخص ذکر کرده، خب میشه علت حق، میشه قیاس منصوص العله. بس سعر رو برمشون فقط نه، بیمبالاتی در عمل طهارت نجاست هست،
قبل خوردنش
بود، یعنی چه خوردنش بود.